أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در امر ثالث که بیان مصادیق از مرق که فیه نوع ابهام و اشکال بود، بعد از ملکیت المنفعه نوبت میرسه به بحث از ملکیت انتفاع. آیا انتفاع هم در کنار منفعت و در کنار اعیان خارجی قابل تعلق ملکیت هست یا نه؟ با توجه به مطالبی که در بحث قبلی گفته شد، در جایی که ما عین دارای منفعت را که قابلیت انتفاع داره استفاده کردن را داره در نظر بگیریم، که بالاخره قابل این هست که در حوائج معتاد افراد ازش استفاده بشه، سه تا جهت درش میبینیم. یکی خود عین، یکی منفعتی که در اون عین وجود داره که در بحث قبلی ملکیت تعلق ملکیت به معنا بحث شد، یکی هم انتفاع از این عین که استعمال عین و تصرف در اون عین به استیفای منفعت هست. اون چیزی که مورد کلام در این مطلب رابع هست اینه که آیا همونطور که ملکیت به اعیان خارجی تعلق میگیره، کما هو واضح مورد مطلق ملکیت، و همونطور که به منفعت تعلق میگیره بر اساس اونچه که در مطلب قبل گفته شده، آیا انتفاع امر ثالث، انتفاع هم قابلیت تعلق ملکیت را داره، یا اینکه غیر از منفعت دیگه اون حیثیت اخرى که ازش تعبیر به انتفاع میکنیم قابل تعلق ملکیت به عنوان امر وضعی نیست، فقط مصب به حکم تکلیفی و جواز و عدم جواز اینها میتونه قرار بگیره. مورد بحث اینه. اثر و ثمره این بحث هم در مورد عقد عالیه ظاهر میشه. بنابر این که ما تعلق ملکیت به انتفاع را تفسیر بکنیم، طبعا عقد عاریه را با این فرض که در عقد عاریه ملکیت وجود داره، میشود عقد عاریه را مصداق همین ملکیت انتفاع بدانیم. اگه ملکیت و انتفاع، تعلق ملکی به انتفاع درست باشد، تصویر داشته باشه، امر معقولی باشه، در مورد عاریه میشه تفسیر کرد عاریه رو به این معنا. این در مورد عاریه که اثر به این صورت ظاهر میشه. ولی اگه کسی گفت که نه، در عاریه اصلی این که عاری، در عاریه ملکیتی تحقق پیدا میکنه به عقل را ما قبول نداریم، ملکیت در مورد عاریه نیست. قایت و مایه ترتب علال عاریه همون اباحه تصرفه، اما ملکیتی در کار نیست. در این حال می شود برای این بحث که تعلق ملکیه به انتفاع باشه ثمره و اثر فکر کرد، و اثر و ثمره به حسب اونجه که در فقه العقود هم اومده اینه که ما اگر ملکیت، تعلق ملکیت به انتفاع را تصویر کردیم، خب میشه فرض کرد یه عقدی واقع بشود که در اون عقد انتفاع مورد ملکیت قرار بگیره، به عوض به تملیک بکنه مالک عین انتفاعی از این عین را به عوض تملیک بکنه. خب بنابراین که ولو قبلا نبوده، عقد عاریه هم نبوده، ولی خود این یه عقد مستقلی حساب بشه بنابر این مبنا که اوفو بالعقود و ادله صحت عقود به نحو قضیه حقیقیه، هر عقدی که دو طرف بر اساس او توافق بکنند شامل میشه. اوفو بالعقود اختصاص به عقود سابقه نداره که معهود در شریعت باشه، عقود جدیده رو هم میگیره. و بنابراین اگه فرض کنیم در یه جایی مالک عین انتفاع از این عین را به دیگری تملیک بکنه، و طبعا این به اصطلاح آثار عقد را در اون مورد باید باز بکنیم، ولی این عقد معهود نباشه و آریه هم مصداق این عقد نباشد. کجا در دیگه آریه تفسیر میشه دیگه، حقیقت آریه بر این اساس تفسیر میشه دیگه که اونی که در آریه اتفاق افتاده، اگه ملکیت را در آریه کسی ملتزم بشه، ما هو المملوک فقط انتفاع میشه چون بخواد فرق با اجاره پیدا بکنه. ولی اگه گفتیم نه، دون حساب تفسیر آریه به ملک الانتفاع میشه، امکان داره دیگه. ولی اگه در مورد عقد آریه گفتیم نه، اصلا ملکیتی در کار نیست، در این حال این بحث که آیا به انتفاع ملکیت تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره، خب نسبت به عقود سابقه، عقود قدیمه، معهود من السابق، نسبت به او مورد دیگه ای نداریم. آریه که بود که آریه که قبول نکردید، مورد دیگه ای از عقود سابقه نبود که ملک به انتفاع تعلق بگیره، عقود معروف که اینطور نیستم. ولی اگه گفتید عدله اوفو بالعقود تصحیح عقود میکنه ولو عقودی که فی ما بعد آزش میشه، خب یه عقدی را به این صورت جدیدن بنا بذارن عقلا در یه ازمنه متأخره، یه عقدی اینجوری انجام بدن که مالک العین این منفعت رو به دیگری تملیک بکنه. به نحو جای بله
به نحو شرط نتیجه هم باشه راحت تر از اینکه بذار تو عوضین به نحو شرط نتیجه
چی رو اگر بنابراین که کلام در این بود که اگر به نحو اگر در عقد آریه قبول نکردی، بحثی از این که ملک به انتفاع تعلق میگیره یا نه یه بحث بی اثریست، بی بحث لغویه. نه، جوابش اینه که لغو نیست. به هر حال اگر گفتیم ملکیت به انتفاع تعلق میگیره، در مقام در خارج اگر دو نفر به این صورت یا به عرف جدید عقلا در ازمنه متأخر به این صورت این رواج پیدا بکنه، این عقل که ملکی که تملیک بکنن انتفاع از این را، خب ما ببینیم اگه گفتیم معقول نیست، طبعا این مصداق عقد ولو عقد مستحدث نمیشه. ولی اگه گفتیم معقول هست، باید آثار صحت العقد در این عقد مستحدثی که وقع بر این ملک الانتفاع باید آثار رو برش بار کنیم. کجا؟ نه بحث تفسیر آریه، نه گفتم تفسیر آریه، نه تفسیر میشه حقیقت آریه به این نحو تفسیر میشه. نه یعنی اگه بگیم که اگه کسی در آریه بگه که ملکیت المنتفع ملکیت اصلا در کار نیست، ما اصلا اونجا مملوکی نداریم تا بیایم حقیقت آریه رو تفسیر بکنیم به ملک انتفاع. ولی نه، در آریه این مقدار که مسلمه که به دیگری نمیتواند منتقل بکنه، اونی که مقداری که هست اینه. ولی اثری که گفته شده اینه که عقد آریه تفسیر میشه به این نفع، تفسیر عقد آریه به ملکیت انتفاع تفسیر صحیح میشه، چون ملکیت قابل تعلق به انتفاع هست همونطور که قابل تعلق به منفعت هست. ولی اگه گفتیم که نه این معقول نیست، روی حساب در مورد عقد آریه باید این خط بکشیم روی این که حقیقت آریه را، مضمون آریه را ملک المن انتخاب کنم. ولی از جهت عملی به حسب اونی که در آریه حکمش مسلمه که به دیگری نمیتواند نقل بدهد، اگه اینجوری گفتی این حکم معروف اینه، اگر که این حکم به لحاظ این حکم معروف بخوام حساب بکنیم، نه این ثمره نداره. ولی اگه کسی گفت نه در مورد آریه اونی که چیز هست ملک انتفاع هست، اون همین ملک این که خودش مالک شده، این قابل نقل به دیگری هست، اگه اینو بگیم، اگه ملکیتش را درست کردیم ملکیت الانتفاع بود، به انتفاعی که یک طرفش خودش بود این قابل نقل به دیگری هم باشه، اونجا اثر داره. یعنی تعلق ملکیت این مقدار اثر داره، به طوری که اگه ملکیت را نمی گفتیم نسبت به انتفاع ملکیت معنا نداشت، فقط حکم تکلیفی معنا داشت، دیگه مسلم هست که در مورد آریه نقل به دیگری داده نمیشه، این انتفاع جواز الانتفاع به دیگری داده نمیشه. ولی بنابر این که ملکیت الانتفاع باشه، باز اگر اون اثر را قبول کرد، قول معروف در آریه اینه که به دیگری نمیشه منتقل داد، انتقال داد، اگر اون اثر را مسلم بگیری، مفروغ العن بگیری، باز ثمره پیدا نمیشه از این جهت. ولی اگر اون مسلم نباشه، بلا مسلم نباشه، ممکنه کسی بگه انتفاع را ولو مملوک شده انتفاعی نسبت به خودش را، ولی میتواند این را به دیگری منتقل بکنه، به خاطر اینکه دیگری را منابع خودش در این انتفاع قرار میده. بالاخره در این قسمت بنابر این تقدیر اثر بار میشه، ولو بحث به رأی معروف در آریه این اثر بار نمیشه.
تمام داد کردن کردیم ملکیت، قائم به ملکیت بشیم، کسی اون این رو کسب کنه ضامن برای مستعیل، اما اگه فاعل ملکیت نشد ضامن برای معیل. این هم این ثمره
در باب چی؟ در باب بنابرای این که بنابرای این
قائم به ملکیت بشیم ضامن برای مستعیل، اما اگه قائم به اباحه باشه ضامن برای معیل.
بله، این ولی از جهت اینکه ضامن برای مستعیل به عنوان امر مسلم گرفته شده، اگه کسی در اونم تشکیک بکنه، اگه اونم مسلم نگیره بگه ضامن برای معیل بودن، اول کلامه و این دائمدار اینه که ما ملکیت رو قبول بکنیم یا نه. بله، اونم مثل همون میشه دیگه. اگه این ضامن معیل بودن مسلم نباشه، روی علل قاعده باشه، بله این تعلق ملکیت به انتفاع این اثر را داره که موجب زمان نسبت به مستعیر میشه، نه نسبت به مولید. ولی خب این ولی اثر دیگه این که یه عقد جدید ایجاد بشه، اگه در نسبت به آریه هم ازش رفعیت بکنیم، بالاخره یه عقد جدیدی ایجاد بشه روی این با این مضمون که انتفاع از این را مالک العین به جای تملیک المنفعه که در قالب عقد اجاره هست، به جای اون تملیک ال انتفاع بکنه. خب این یه عقدی میشه که مضمونش تملیک ال انتفاع است، تعلق ملکیت به انتفاع هم که صحیح است، طبعا آثار صحت العقد بار میشه. این بله، آیا این به لحاظ اثره، ولی آیا اصل بحث که ملکیت به عنوان امر وضعی میتواند به انتفاع تعلق بگیره یا نمیتونه به انتفاع تعلق بگیره؟ خب در این قسمت بحث به اونچه که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، تفسیری که مرحوم اصفهانی برای تعلق ملکیت به انتفاع بیان فرموده این بود که ما همون عرض خاص که در جواب ثانیشون اومده بود دیگه، ما همون عرض خاص که قائم به منتفع هست، یعنی منتفع که ساکن فدار در مثال سکونت و راکب علت دابه در مثال رکوب باشه، همین عرض قائم به منتفع را از جهت این که همین عرض زائدن علی قیامهی به موضوعهی یک نسبتی هم به غیر موضوعش داره، یه نسبتی هم به این داره سکونت، یه نسبتی هم ولو به عنوان عرض ساکن هم ملاحظه بشه، ولی یه نسبتی به این داره. و این نسبت و رابطه‌ای که به این دارد زمام امرش به ید مالک هست، چون زمام امرش به ید مالک هست، طبعا اعتبار ملکیت که چیزی غیر از واجدیت نیست، اعتبار ملکیت اینجا محقق بشه. تفسیر مرحوم اصفهانی این بود، منتها در اینجا که این رابطه و این نسبت را مالک العین واجد هست، فرموده که به دو نحو تصویر میشه، یا این رابطه و این نسبت و این حیثیت این طرف عرض ساکن بودن، یا به طبیعی ملاحظه می شود بدون تقومش به شخص خاص، بدون ملاحظه قیامش به شخص خاص که طبیعی المنفعه را ملاحظه بکنیم و اون را مالک و دار چون مالک هست بخواهد تملیک بکنه. اگه طبیعی رو ملاحظه کردیم میشه تملیک المنفعه که در باب اجاره اتفاق میفته. ولی اگر همین سکنا را به ما انهو، این سکنا را به ما اینکه زمام امرش به ید مالک و داره، از این حیث که قائم به شخص خاص هست، سکنای زید را ملاحظه بکنیم، مالک و دار این سکنای زید را که خودش مالک هست بخواهد به زید تملیک بکنه، این همون چیزیست که فرموده در عقد عاریه اتفاق میفته و از او تعبیر به ملکیت الانتفاع میکنیم. اون تعلق ملکیت به انتفاع به حسب جواب دوم مرحوم اصفهانی این بود که در حقیقت همون نسبت، همون رابطه اما به طبیعی ملاحظه میشه یا به قیامش به شخص خاص. در حقیقت اونی را که دو قسم برای او درست کردن به دقیقه در حقیقت میشه اون منفعتی که به تعبیر خودشون منفعت اون حیثیتی که اون نسبتی که به دار دارد، این نسبت دارای دو قسم هست، گاهی به نحو مطلق ملاحظه میشه گاهی به نحو مقید ملاحظه میشه. به دقیقه بخوایم نگاه بکنیم اون چه که در کلام مرحوم اصفهانیه اینی که همین منفعت به دو نحو، به دو قسم تقسیم میشه، نه اینکه غیر از منفعت چیزی دیگه به عنوان انتفاع اومده باشه. اسم انتفاع برده شده ولی در مقام تفسیر و توضیح فرموده اون نسبتی را که این مقوله این الکون فدار به دار دارد، این نسبت به دو صورت قابل لحاظه، یکی به نحو طبیعی بلا تقوم به شخص خاص، یکی به صورت مقید که متقوم به شخص خاصه. در حقیقت لب این تفریق اینه که منفعت که مملوک هست، منفعت مملوکه دو قسمه، گاهی منفعت مطلقه هست گاهی منفعت مقیده، و الا خود اون انتفاع فی حد نفسی یعنی حیثیتی که عرض قائم به ساکن هست، بما انه عرض قائم به ساکن، خود اون استعمال، خود اون استیفا به ذاتی با در نظر گرفتن خصوصیات ذاتی، حتی در کلام مرحوم اصفهانی در جواب دوم هم متعلق ملکیت نشد. اونی را که ایشون متعلق ملکیت قرار داد در حقیقت طرف اون عرض هست، طرف عرض هم که حیثیت قائم به داره که زمان به تعبیر قولشون زمامش در حوله او هست. بر این اساس در حقیقت نسبت به این سوال که آیا انتفاع قابلیت تعلق ملکیت به عنوان امر وضعی را داره یا نداره، اگر ما خصوصیت موضوع سوال که انتفاع باشه را در نظر بگیریم، انتفاع یعنی استعمال شیء دارای منفعت از صنف استعمال، این خصوصیت را در نظر بگیریم که استعمال شیء دارای منفعت باشه، تصرف در شیء دارای منفعت فی قضاء حوائجه، این حیثیت قائم به خود شخص آخر هست و این قابلیت تعلق ملکیت را نداره، چون فعل شخص آخره، فعل شخص آخر مملوک مالک دار که قبل از او عقدی با اون طرف آخر نبسته مملوک اعتباری او نیست تا بخواهد به این شخص تملیک بکنه. بله به لحاظ از عنوان انتفاع غمزه این بکنیم بگیم مقصود ما از انتفاع همون منفعت هست، خب بله منفعت قابل تقسیم به اطلاق و تقلید هست، ولی تقسیم منفعت به اطلاق و تقلید تعلق ملکیت به انتفاع را درست نمی کنه، مگر اینکه شما بگید مقصود ما از انتفاع همین منفعت خاصه است، اون حرف دیگه میشه. این بر اساس اون چی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، بله، انتفاع، ملکیت و انتفاع به این نه قابل ملکیت و انتفاع به معنه و انتفاع قابلیت تقلید را نداشت. اما بحث به اون چی که در جواب مرحوم اصفهانی در همین بحث تعلق ملکیت به منفعت گفته شده که اون چی که در مورد اجاره تملیک می شود به مستأجر قابلیت دال سکنا، صلاحیت و دال سکنا هست، که اونی که رأیی که در بعد از مرحوم اصفهانی در کلمات محققین بعد از ایشون این نظر مورد قبول قرار گرفت که قابلیت، صلاحیت و دال سکنا، بله، این تملیک میشه به مستأجر. بر اساس این نظر هم بخوایم حساب بکنیم، خود این قابلیت که به عنوان منفعت هست قابل تقسیم هست، به جهت اینکه قابلیت ممکنه قابلیت و دار باقت نظر از قیامش به شخص، باقت نظر از اینکه چه کسی از او استفاده بکند، منتفع از او چه کسی باشد، قابلیت برای انتفاع ای شخصن و اون حد اطلاقیش مورد تملیک قرار بگیره، ممکنه قابلیت موجود در عین بما این که شخص خاص از او استفاده بکنه به دیگری تملیک بشه. این تقسیم ممکن هست، همونطور که در مورد، بله، در ملکیت و در اجارت الاعمال هم گفتن که این، یا هم در اجارت الاعمال گفتن که منفعت خاصه تملیک به غیر میشه، نه منفعت، نه مطلق منافع عبد. در اجاره اعمال اگر اونجایی که کلی عمل تملیک نشه بلکه منفعت تملیک بشه، اونجا گفتن ممکنه مطلق منافع عبد در یک روز تملیک بشه، مطلق منافع شخص خور در یک روز تملیک بشه، ممکنه خصوص منفعت خیاطتش مثلا تملیک بشه. این تصویر در اونجا مطرح شده. بنابر اون حرف در مورد محل بحث ما هم که قابلیت لسکونه باشه، قابلیت همونطور که قابلیت این دار نسبت به انواع شغلها تبعیض بردار هست، قابل تقسیم به اطلاق و تغییر هست که این خانه را برای مثلا شغل نجاری اجاره بدهد، برای شغل آهنگری اجاره بدهد، یا برای این مغازه را برای مثلا بغمان سوپرمارکت و بقالی اجاره بده، چجور قابلیت از این حیث قابل تقسیم به این حیثیات هست، به لحاظ اشخاص هم قابل تقسیم هست. روی حساب اگر ما گفتیم تملیک منفعت به حسب اون جواب دوم مرحوم اصفهانی تملیک المنفعه علی قسمین هست، گاهی متقوم به شخص خاص، گاهی بلا تقوم به شخص خاص، اگر در بحث اجاره و در تملیک المنفعه گفتیم مقصود از منفعت قابلیت هست، قابلیت هم به این کیفیت قابل تقسیمه، ممکنه قابلیت دار برای سکنای خصوص زید به او تملیک بشه، ممکنه قابلیت دار به نحو مطلق به او تملیک بشه، اثرش هم در جای در اینه که بخواهد به دیگری اجاره بده، به شخص آخر بخواد اجاره بده، اجاره ثانیه بخواد ایجاد بکنه. بنابر این که منفعت خاصه منفعت قابلیت قائمه بشه، قابلیت مختص به خودش را، قابلیت سکونت مختص خودش را به او اجاره داده باشه، دیگه نمیشه به دیگری تملیک کرد، بنابر مطلق میشه تملیک کرد. ولی اینها دیگه در حقیقت تهدید به لحاظ خود همون تملیک المنفعه میشه، از اقسام تملیک المنفعه میشه. و تقسیم در حقیقت برمیگرده به تقسیم اجاره، به این که در مورد اجاره یا ما هو الممالک قابلیت نسبت به تمام، قابلیت سکونت برای تمام اشخاص یا قابلیت سکونت برای شخص خاص هست. این میشه دو قسم از اجاره. این تفریق دیگه نمیتونه توجیه بکنه فرق بین اجاره و فرق عاریه را، یا اینکه این تفریق بتونه توجیه بکنه عقد مستحدثی که مباین با اجاره باشه. چون بر اساس این تقریب در حقیقت شما منفعت را منفعت خاص قرار دادی، اگر به عقد جدید هم منفعت خاص، منفعت یعنی قابلیت نسبت، قابلیت برای انتفاع شخص خاص هم به او تملیک بشه، این واقعش غیر از اجاره نیست. چون عنوان اجاره تملیک المنفعه بود، تملیک المنفعه هم قابل تقسیم به دو قسمه. یه قسمش منفعت غیر مطلق نسبت به انتفاع اشخاص، یکی منفعت مختص به انتفاع اشخاص. دیگه عقد جدید نیست که آثار عقد جدید را بار بکنید، به طوری که اگر عقد قبلی که اجاره باشه شرایطی داشته باشه، خصوصیاتی داشته باشه، شما بگید چون این عقد جدید هست، اوفو بالعقود دلالت بر صحت این عقد جدید میکنه، در اون عقد جدید هم که این شرایط معتبر نشده، در عقد اجاره است مثلا معلومیت به لحاظ، به طوری که ولو موجب قرار هم نباشد، قرار نباشه، ولی در این حال جهالت مضره، ولی در عقد آخر که چنین دلیلی نداری. مقصود اینه که آثار عقد آخر نمیتونه بار بشه. آثار عقد آخر در صورتی بار میشه که مضمون اونی را که جدیدن اتفاق میفتد، مضمون او غیر از مضمون عقودی باشه که معهود من السابق هست. و الا اگه مضمون او همون مضمون قبلی باشه، عوض کردن اسم باعث نمیشه که آثار او بار بشه. شبیه اونچه که در باب بیمه گفته شده، به اینکه ولو در بیمه عقد بیمه متصور هست به صورت عقد مستقل در بیاید در مقابل عقود معهودی که از قبل بوده من الهبت والبیع والاجاره، ولی با توجه به مضمونی که در بیمه هست ما تحلیل بکنیم، چیزی غیر از این در نمی آید که این هبه مشروطه است. رو این حساب احکام هبه مشروطه باید در مورد او پیاده بشه. اگر شرایط هبه مشروطه تحقق نداشته باشه، فاقد این شرط باشه، دیگه نمیشه آثار صحت رو بار کرد. ولو عنوان عقد بیمه به عنوان عقد بیمه عقد مستقل بر او منطبق باشه. اینجا هم به همین نحوه ما اگر تملیک المنفعه را، اگر تملیک الانتفاع را بتونیم توجیه بکنیم از راه اطلاق و تغییر در منفعت، این در حقیقت برمیگرده به تقسیم اجاره، برمیگرده به تقسیم اجاره، به این که منفعت مملکه در او گاهی منفعت مطلقه، گاهی منفعت مقیده. چون برمیگرده به تقسیم اجاره، طبعا دیگه همون احکام اجاره بار میشه. دیگه انتظار این که اگر اجاره باطل شد، شرایط اجاره رو نداشت، احکام عقد مستقل رو بار بکنیم، نه، اون نمیشه احکام عقد مستقل رو بار کرد. خود انتفاع باقت نظر از ربطی که این عرض، این استعمال، این تصرف، تصرف شخص منتفع، باقت نظر از تصرف، باقت نظر از نسبتی که به شیء دارای، شیء مورد تصرف بخواییم حساب بکنیم، باقت نظر از او چیزی جز امر فعل صادر از مکلف نیست، و فعل هم مملوک مالک الدار نیست. به ملاحظه نسبتی که این با دار داره، چه به تعبیری که در کلام مرحوم اصفهانی اومده، چه بحث به اونجی که علی رأی محققین بعد از مرحوم اصفهانی اومده که قابلیت تملیک میشه، ولو ما تملیک الانتفاع رو به این نحو بتونیم تصویر بکنیم، ولی اون مقدار از اثر که بار میشه همون اثر اجاره است، چیزی بیش از عقد اجاره نیست. روی این حساب نتیجه بحث در این چیز بر بله در این مطلب چهارم این شد که ولو بله ممکن هست که ما تفسیر بکنیم ملکی تعلق ملکیت به انتفاع، ولی اون تفسیر صحیح و تفسیر معقول در حقیقت تفسیری است که برمیگرده به تقسیم منفعت، و تفسیر ملک الانتفاع بر اساس این که تملیک منفعت خاصه هست مورد را از عقد اجاره بیرون نمیبره. روی این حساب آثار عقد خاص بار نمیشه. بله ایشون فرموده دیگه، ایشون فرموده که ما غیر از ملکیت الانتفاع، ایشون فرموده غیر از ملکیت المنفعت ما نسبت ملکیت الانتفاع ممکنه بگیم قابل تعلق ملکیت هست، ولی به چه بیان؟ به همون بیانی که ما در جواب ثانی گفتیم دیگه. فرموده
این سوالی که فرموده تو کلام ایشون هم هست، ایشون خودش باز حالت طبیعی و مقید رو مطرح میکنه.
نه گفته شاهده، فرق کرده اینم به این عنوان دیگه، فرموده ما تفسیر میکنیم و تصویر میکنیم تعلق ملکیت به انتفاع را، ولی بر چه اساس؟ بر اساسی که همون نسبتی که عرض ساکن به دار داره، این نسبت دو نحو ملاحظه میشه. خب اون نسبتی که عرض ساکن داره این همون چیزیست که در کل کلمات ایشون تعبیر به منفعت شده.
یک
کسی
آریه رو
صورت معارضی انجام بود، من جدید هم بشون. این یه عرض جدید حساب میشه.
کجا؟ آریه رو؟
که در مقابل شعبه دیگه هم بده.
این اجاره نیست، ولی
اون دیگه آریه نیست دیگه. آریه در خود آریه هست که بدون عوض دیگه. مضمون این دیگه آریه نیست دیگه. یه عقد جدید. عقد جدید، ولی این عقد جدید این که در ضمن این قرار بده اثر چی رو داشته باشه؟ این با عنوان عقد جدید باشه، یعنی تملیک ملک اجازه بده در او تصرف بکنه مجانا در مقابل عوض، این که باز جمع کل مضمونش درش تناقض دیگه. بالاخره آریه اذن در انتفاع، اگه بگیم ملکیت الانتفاع هست، تملیک الانتفاع هست، یا تملیک المنفعت هست، هر کدوم، یا اذن در منفعت، هر کدوم از اینها را که بگوییم، یه قید آریه اینه که بلا عوضم باشه، بلا عوض باشه، به غیر عوض باشه. اگه شما بیارید در ضمن او که این هم آریه است هم عوض داره، دیگه از مضمون آریه خارج میشه، بعد عقد مستقل میشه مضمون. یعنی شما نگید آریه به عوض، بگید ملکیت الانتفاع، انتفاع رو، اذن در انتفاع در مقابل عوض، اذن در انتفاع در مقابل عوض، اباحه میشه، برمیگرده به اینکه اباحه به عوض، تملیک انتفاع بله، تملیک الانتفاع در مقابل عوض، تا حالا بحث می‌کردیم قسمی از اقسام اجاره بود، ولی بله اباحه انتفاع در مقابل عوض، این همون چیزی اباحه معوضی است که در کلمات مطرح شده در جایی که سقا آب را می‌ذارن در یه جایی، بعد پول ظرفی هم می‌ذارن که هر کسی آب خورد این را، یا اونی که در حمامات اتفاق می‌افتاد داشت از من سابقه که اما اونو از باب اباحه بالعوض می‌گفتن، این داخل در همون بحث دیگه. اجاره نیست، اباحه به عوض غیر از اجاره است، یعنی مضمون چون در اجاره تملیک هست، ولی در اینجا فرض اینه که مباح کرده، تملیک به اون نکرده.
نه، حالا این عوضه در مقابل چیه؟ در مقابل باید یه
چیزی اباحه هست دیگه،
تملیک میکنه من یه چیزی مرتبش بشه دیگه.
نه تملیک نکرده، اباحه کرده، ولی اباحه یه وقتی اباحه مطلقه، یه وقتی اباحه به محل عوض.
نه، من این عوضی که میدم باید یه چیزی داخل ملک من بشه دیگه. عوض در مقابل چی دارم میدم؟
عوض را همین مقدار که تونستی استفاده بکنی، منتفع بشی، جایز بود دیگه، لازم نیست حتما تعویض باشه دیگه. یعنی یه اجرت، در حقیقت یه اجرت. عوض، کلمه عوض اینجور نیست که حتما در ملکیت هم تغییر چیز شده باشه، مقصود در مقابل مجانیت. یه وقتی مباه میکنه بر شخصی، تصرف میتونه شخص تصرف بکنه، مباح له میتونه تصرف بکنه، مجانا چیزی نمیده، ولی در اباحه بل عوض گفته به شرطی که این رو تملیک بکنی، این شرط در حقیقت اباحه است، مباح است در این صورت، ولی در قبال این اجرت چیزی به ملک مباح له در نیامده، فقط جایزه. این جوازش گاهی به صورت مطلقه، گاهی به صورت مقید، اباحه اختیارش دست خود اون صاحب العین دیگه، میتواند به صورت مطلق به دیگری اجازه بده، میتونه بگه نه در این فرض خاص من اجازه میدم، در فرضی که تو پول رو به من تملیک بکنی. اسم عوض که آوردن نه اینکه معنای معاوضه و تعویض و جابجایی باشه، مقصود در مقابل مجانیته، یعنی بلا با یه اجرتی، با یه پولی با استفاده کنی، بدون این پول نمیشه استفاده کنی.
کجا بین
انتفاع
رو
برگردون به منفعت؟ انتفاع رو نه، انتفاع رو برگردون منفعت. انتفاع رو عرض کردم که در خود کلام مرحوم اصفهانی اینجور هست فرموده که همین منفعت را، همین منفعت را، همین منفعت را در کلمات بقیه، که در کلمات بقیه اعلام که اصلا چیزی به نام ملکیت الانتفاع نداریم. انتفاع را منحصر، حیثیت الانتفاع را حیثیت همون فعل قائم به منتفع میدونن، فقط موضوع حکم تکلیفی است، موضوع حکم وضعی که ملکیت باشه نیست. ملکیت فعل خود شخص مملوک دیگری قبل از این که بله مملوک دیگری نیست تا بخواد او رو به این تملیک بکنه دیگه، مملوک اعتباری دیگری نیست تا بخواد به این تملیک بکنه. در کلمات دیگران که اصلا اسمی از ملکیت الانتفاع برده نشده، چون انتفاع رو منحصر در همون حیثیت فعل تکوینی میدونن که مصب به حکم تکلیفی، مورد حکم تکلیفی دیگه ملک
وضعی
نیست.
کجا؟ خود اجاره باید نوعی دیگه.
چرا؟ فرق اجاره این برقه گفتم فرق اجاره به این که در بی تملیک عین میشه، ولی این تملیک منفعت میشه دیگه. از جهت اصل و تملیک ولی مشترک هم دیگه، هر دوتا تملیک در کاره، هم در اجاره هم در بی، ولی مملوک مملک در بی این خارجی، ولی در اجاره منافع.
یعنی بگیم که
نه اصلا منفعت تملیک نمیشه، خود این تملیک میشه، اون وقت ملکیت المنافع به تبع این، به تبع ملکیت این برای شخص اتفاق میفته. خود بایه قبل از بی مالک این هست، مالک منفعت او هست، با همون توضیحی که قبلا گفته شده که این مندک ملکیت المنافع، مندک در ملکیت این هست، جلای از او نیست، ملکیت مستقل نداره، ولی همین ملکیت مستقلی که به این، به ذات این تعلق گرفته، همین ملکیت مستقل منتقل می شود به مشتری، به تبع او اون ملکیت المنافع که مونده که در ملکیت العین بود اونم تبع میرسه دیگه، اون تابع بود دیگه. پس این ما چیزی بله به نام ملکیت الانتفاع در مقابل ملکیت المنفعه نداره. اون تفسیری که مرحوم اصفهانی ارائه فرموده در حقیقت تقسیم ملکیت المنفعه است. این تقسیم بنا به نظر دیگران هم در حقیقت اجاره که تملیک القابلیه باشه تصویر میشه، این تقسیم اونجا هم جاری هست، ولی حقیقت این تقسیم هم چیزی تو تقسیم عقد اجاره به دو نفع نیست، که عقد اجاره ممکنه به منفعت طبیعی، به طبیعی المنفعت تعلق بگیره، ممکنه به منفعت قائم به شخص خاص تعلق بگیره. در حقیقت دو قسم از اینه که ما اینکه در بله ملکی در مورد این در مورد اجاره تل اعمال گفتن قابلیت تقسیم میشه، و همینطور در اجاره تل اعیان هم گفتن به لحاظ انواع شغل ها این منفعت و این قابلیت تقسیم میشه، گاهی قابلیت برای مطلق کاری که در اینجا انجام میشه به دیگری تقسیم میشه، گاهی هم قابلیت برای خصوص این مثلا شغل بقالی، نه شغل در مقابل شغل حدادی و نجاری. پس این مودن ما چیزی به نام ملکیت الانتفاع در مقابل ملکیت المنفعه نداریم. خب تا اینجا این امر سوم که بیان مصادیق از ملک فیه نوع اشکال به نوع موزم بود مطرح شده. بحث چهارم مرحله امر چهارم در بیان مصادیق از ملک که از جهت مالک فیه نوع اشکال و بحث و غمور این باید مطرح بشه.
بحث حقوق
که اینجا مطرح میشه در قسمت حق دیگه چون قرار شد که اون عناوینی که ولو بنا نبود مقدار طول بکشه بحث ها ولی اولا اینطور شد قرار شد که در مقدمه اون بر عناوین ملک مال حق اینا و عقد اینا بررسی بشه. حق عنوان بعدی دیگر بعد این شد. حالا امر چهارم در بیان مصادیق از ملک که از جهت مالک خب اونی که جای بحث مورد بحث اینه که لا اشکاله در این که مالک ملکیت حصول ملکیت برای اشخاص مکلفی این که ثابت و باقی هست متیقن از ثبوت ملکیت ملکیت برای اشخاص خارجی هست زید و عمرو بعد که ما اینها مال اعتبار ملکیت برای اینا بشه یعنی اینا مالک شیء بشوند این که جای اشکال نداره. ولی غیر از تعلق غیر از مالک شدن اشخاص غیر از این آیا مالک میشه مالکیت را برای غیر اشخاص هم تصویر بکنیم و آثار ملک بار بشه یا نه؟ غیر از اشخاص سه تا عنوان دیگه است که بله مالکیت به لحاظ اونها جای بحث و جای نظره. یکی اعیان خارجیه که شیء خارجی مالک بشه مثل این که در مورد مثلا مسجد و اینها گفته شده که عنوان خود مسجد به ما این که عین خارجی هست مالک اموالی باشه اموال مسجد مملوک این مسجد هست و طبعا بله اگر کسی اون را اتلاف کرد زمان نسبت به خود اون مسجد پیدا میکنه. مالکیت اعیان خارجی خود عین خارجی مالک بشه نه فقط نه مملوک بشه مالک بشه این عنوان عین خارجی. مورد دوم عناوینی که منطبق بر افراد مکلف هستن ولی خود اونها عنوان شخص خارجی نیستن بلکه مشتمل بر عنوانی است که عنوان مشیر به افراد خارجی هست مثل عنوان طبیعی گفتن که از جهت وقوعش هم عنوان واقع شده طبیعی فقیر مالک در کلام مرحوم اصفهانی آمده بود طبیعی فقیر مالک زکاته یا بله طبیعی فقیر مالک زکات یا در سهم سادات طبیعی سادات مالک نسبت به سهم سادات هستند. مالکیت عناوین کلیه که مشیر به افراد خارجی است ولی فرد خارجی نیست این عنوان دوم. عنوان سوم که عمده بحث بله عنوان اون نه عنوان حالا عنوان امام یا حالا این عنوان جهت امر سوم عنوان سوم که غیر بعد از اون جای بحثه اینه که بله شخصیت حقوقی و عنوانی که نه منطبق بر شخص خارجی هست نه عین خارجی هست ولی عنوان اعتباری عنوانی که اعتبار میشه و مثل عنوان دولت، عنوان مؤسسه، عنوان شرکت که خود همین عنوان باقت نظر از اینکه اشاره به افراد داره مستقلن ملکیت برای این عنوان درست بشه. جای اصلی بحث همین شخصیت حقوقی است که آیا شخصیت حقوقی قابلیت اصلا ملکیت برای شخص حقوقی معقول هست یا معقول نیست. مرتبه دوم بحث اینه که حالا اگه گفتیم معقول هست ولی تصرفاتی که در مورد شخصیت حقوقی انجام می شود نافذ هست یا نفوذش احتیاج به دلیل خاص داره که ولایت شرعیه را درست بکنه و الا مطلق تصرفات در شخصیات حقوقی دلیل بر نفوذ نداره. جهت گاهی منطبق بر عین خارجی هست که در قسم دوم، گاهی هم منطبق بر هم چیز میشه دیگه، شخصیت حقوقی منطبق نشه داخل بحث هم بیده.